ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بنده کیوان حسینی هم میزبان شما در این برنامه که در روز سه‌شنبه دارید اون رو میشنوید، 23 آبان ماه سال 1396 خورشیدی هست، 14 نوامبر سال 2017 میلادی. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش‌های متنوع، طبیعتاً اخبار مربوط به زلزله استان کرمانشاه در صدر خبرهای ما قرار داره. تقریباً نیمی از مجله شامگاهی امشب هم اختصاص خواهد داشت به خبرهای مربوط به زلزله. مسائل مختلفی رو این زلزله به اخبار داغ تبدیل کرده، از جمله پروژه مسکن مهر. به طور مشخص درباره این پروژه گزارش جداگانه داریم براتون و البته سفر مقامات به کرمانشاه و مناطق زلزله زده و حرفایی که اونجا زدن، همه رو پوشش خواهیم داد در این برنامه براتون. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشی میتونید تو این برنامه با ما بشنوید، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم جواد کوروشی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آقای کوروشی،
با سلام به شما شنوندگان. خبرگزاری ایرنا تازه ترین آمار کشته شدگان زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه را 530 تن اعلام کرد. بنابراین گزارش، در پی زلزله 7.3 در مقیاس ریشتر بیش از 7400 تن نیز مجروح شدند. بنابر اعلام روابط عمومی پزشکی قانونی کرمانشاه، دست کم 100 تن از کشته شدگان بدون مجوز دفن شدند. عملیات امداد رسانی به زلزله زدگان در غرب ایران در حالی ادامه دارد که احمد صفری نماینده کرمانشاه در مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت وضعیت توزیع چادر، پتو و مواد غذایی بین زلزله زدگان مناسب نیست و سازمان مدیریت بحران در این باره قوی ظاهر نشده است. از سوی دیگر، حسن روحانی که در کرمانشاه به سر می‌برد روز سه‌شنبه با اشاره به تخریب خانه‌های منتسب به مسکن مهر گفت مشخص است که مردم بهتر از دولت برای خود خانه می‌سازند. حسن روحانی با بیان اینکه مردم کار را بهتر و دقیق‌تر و ارزان‌تر انجام می‌دهند گفت باید برای تأمین نیاز مردم برای ساخت خانه وام‌های بلاعوض و طولانی مدت داده شود. با وقوع زلزله در کرمانشاه و انتشار عکس‌هایی از ساختمان‌های مسکن مهر در سر پل ذهاب و قصر شیرین، انتقادها از این پروژه شدت گرفت. سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان، بر روی توییتر خود نوشت که حالش خوب است، تا دو روز دیگر به لبنان باز می‌گردد و خانواده‌اش در عربستان می‌مانند. در پی طولانی شدن اقامت سعد حریری در ریاض، گمانه‌زنی درباره شرایط او در عربستان و احتمال اعمال فشار بر او در آن کشور شدت گرفته بود. آقای حریری که از زمان اعلام استعفایش در ریاض به سر می‌برد، روز سه‌شنبه همچنین با اسقف اعظم کلیسای مارونی ها نیز دیدار کرد و این اولین سفر یک مقام لبنانی به ریاض از زمان استعفای سعد حریری بود. اسقف اعظم کلیسای مارونی ها همچنین در دیداری که تاریخی خوانده شد با ملک سلمان و محمد بن سلمان پادشاه سعودی و ولیعهدش نیز دیدار کرد و این اولین سفر او به ریاض است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، روز سه‌شنبه گفته های سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان را رد کرد و گفت آقای حریری درباره دخالت ایران در امور داخلی لبنان سخنی نگفته بود. سعد حریری یک روز پیش از اعلام استعفا در ریاض با علی اکبر ولایتی در بیروت دیدار کرده بود. علی اکبر ولایتی گفته است مذاکرات در جریان این دیدار به گفته او تند، خشن و تهدید نبود. به گفته مشاور آیت الله خامنه ای، سعد حریری خواستار وساطت میان تهران و ریاض بوده است. پاتریک پویانه، مدیر عامل شرکت توتال فرانسه، میگوید در صورت اعمال تحریم یک جانبه از سوی آمریکا علیه ایران، قرارداد تازه این شرکت با ایران باید مورد بررسی قرار گیرد. مدیر عامل توتال در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته است این شرکت در چارچوب‌های قانونی قرارداد امضا می کند و اگر به خاطر تغییر در رژیم تحریم ها نتواند قانونی کار کند، باید قرارداد را مورد بازبینی قرار دهد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم جواد کوروشی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 امشب تو این برنامه با هم گوش کنیم. بازدید مقام‌های دولتی از جمله حسن روحانی از مناطق زلزله زده همراه با وعده‌هایی که از سوی رئیس جمهور مطرح شد.
ما به تمام خونه‌هایی که آسیب رسیده چه در شهر چه در روستا یک وام پرداخت خواهیم کرد و یک کمک بلاعوض.
این در حالی است که فعلا کمک رسانی فوری به کسانی که دو روز آواره شدند با انتقادهای جدی روبروست.
روند کمک رسانی متاسفانه اینجا ضعیفه. خیلی خیلی نیاز ضروری به چادر داریم.
همزمان انتقادهای جدی نیز علیه پروژه مسکن مهر مطرح شده. ایراد کار در پروژه‌ای که گفته شد نیمی از پولهای چاپ شده مملکت در آن خرج شد چه بود؟
یک قیمت گذاشتن، گفتن بنا باید با این قیمت ساخته بشه.
در گزارش‌های مختلف آخرین خبرهای زلزله، روند کمک رسانی و مسئله مسکن مهر را بررسی خواهیم کرد. قیمت دلار در بازار ایران به رقم کم سابقه 4120 تومان رسیده. در بازار ارز چه خبر است؟
تورم در ایران ادامه داره و البته نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم بین‌المللیه. این علت بنیادی و اصلی این افزایش نرخ ارز در مقابل ریال هست.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر و صد البته صدای شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که تعداد قربانیان واقعی زمین لرزه غرب ایران بر اساس خبرهای رسمی به بیش از 530 تن رسیده، ولی خبرنگاران حاضر در منطقه میگویند تعداد قربانیان بیش از این تعداد است. در همین حال هنوز مسئله سوء مدیریت کمک رسانی مطرح است و گفته می شود چادر و پتو از اولین نیازهای زلزله زدگان است. تعدادی از مقام‌های بین المللی از جمله آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، طی پیام‌هایی با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه 22 آبان ماه در پیامی با قربانیان و حادثه دیدگان زلزله اخیر در ایران و عراق ابراز همدردی کرد. همکارم شاهین بشیری در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در پی زمین لرزه 7.3 ریشتری غرب ایران که یک شنبه شب رخ داد، دولت جمهوری اسلامی سه شنبه 23 آبان ماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. صبح سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به همراه چند تن از وزرای کابینه همچون وزرای نفت و راه و شهرسازی و همینطور رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون پارلمانی و رئیس دفتر رئیس جمهوری برای بازدید از مناطق زلزله زده به استان کرمانشاه سفر کرد. آقای روحانی در جمع تعدادی از مردم این مناطق تأکید کرد که دولت در کمک رسانی به مردم کوتاهی نخواهد کرد. وی افزود:
ما به تمام خونه هایی که آسیب رسیده چه در شهر چه در روستا یک وام پرداخت خواهیم کرد و یک کمک بلاعوض. ما الان در کرمانشاه بعد از ظهر ستاد بحران رو تشکیل میدیم و بودجه لازم رو از دولت اختصاص میدیم.
تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرده است که هزاران تن از مردم دومین شب پس از وقوع این زمین لرزه را در اسکان موقت به سر بردند. بنابر گزارش‌ها بسیاری دیگر از مردم که خانه‌هایشان را از دست داده اند به دلیل کمبود چادر و محل اسکان شب را با وجود سرمای هوا در فضای باز به صبح رساندند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز میگوید تا کنون حدود 200 پس لرزه در این منطقه ثبت شده است. نازار بارانی، شهردار شهرستان ازگله، کانون زمین لرزه یک شنبه شب، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی نیازهای مردم این شهر که در واقع فهرست نیازهای تمام مناطق زلزله زده محسوب می شود را بدین شهر اعلام کرد.
کانون زلزله چون تو شهر ازگله بوده اینجا هم خسارت زیادی وارد شده. ما اینجا هم فوتی داریم و هم روند کمک رسانی متاسفانه اینجا ضعیفه. خیلی خیلی نیاز ضروری به چادر داریم. مردم اینجا چون ساخت خونه هاشون متاسفانه دچار مشکل زیاد شده، 80% شاید ما اینجا تخریب داریم. نیاز شدید ما داریم به چادر، خشکبار، نان، خرما، شیر نیاز داریم، لوازم بهداشتی نیاز داریم. متاسفانه ما الان گازوئیل اینجا تموم شده، بنزین هم دسترسی نداریم، حتی ماشینالات شهرداری نمیتونن اونجوری که باید و شاید به مردم کمک کنن.
بیشترین تعداد قربانیان این زمین لرزه مربوط به شهر سرپل ذهاب می شود. گفته می شود دست کم 316 نفر فقط در این شهر جان باختند. شاید به همین دلیل صبح سه‌شنبه تعدادی از مردم این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند و انتقادهایشان نسبت به کاستی‌های امدادرسانی را مطرح کردند. در حالی مسئله تعداد قربانیان این زمین لرزه مطرح شده که در کردستان عراق فقط 9 نفر تلفات گزارش شده است. این میزان تفاوت تعداد جان باختگان به یک مسئله مهم، یعنی استحکام اصولی ساختمان‌ها در کردستان عراق مربوط می‌شود که گفته می شود در ایران به این مسئله توجه کافی نمی شود. در همین زمینه به عنوان مثال به غیر استاندارد بودن ساختمان‌های مسکن مهر اشاره شده که بر اساس عکس‌های منتشر شده به نحو آشکاری در مقایسه با ساختمان‌های کناریشان از میزان خسارت بیشتری برخوردار بودند. خبرگزاری فارس به نقل از حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ایران میگوید که سازمان نظام مهندسی هیچ نظارتی در ساخت واحد‌های مسکن مهر نداشته و هیچ مهندس ناظری هم از سوی این سازمان برای واحدهای مسکن مهر معرفی نشدند. روز سه‌شنبه یک نماینده مجلس نیز از بررسی وضعیت این ساختمان‌ها و ورود احتمالی قوه قضاییه به پرونده خبر داد. در بعد بین‌المللی تعدادی از کشورها آمادگی خود برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه را اعلام کردند، ولی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تشکر از جامعه بین‌الملل بابت پیشنهاد کمک‌هایشان اعلام کرد که در حال حاضر ایران توانایی مدیریت بحران زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد. این گفته‌های وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح می‌شود که مسئله مدیریت بحران زلزله در ساده‌ترین ابعاد آن هنوز در ایران به نتیجه‌ای دلخواه نرسیده است. نیشتمان اسعدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در ایران در مورد کاستی‌های کمک رسانی به مردم زلزله زده به رادیو فردا می‌گوید:
روند کمک رسانی خیلی کم کاری شده در این زمینه، خدمات رسانی خیلی ضعیف هستش. در اینجا ما دچار شدید کمبود امکانات هستیم. اینجا بعد از زلزله اولین چیزی که این مردم وحشت زده رو اذیت میکنه سرمای شدیدش هستش. متاسفانه دیروز خیلی ها در اثر سرما دچار عفونت های ریوی شدن. حتی امشب یه پسر بچه جون خودشون رو از دست داده به خاطر سرمای شدید و نبود چادر. تعداد چادرها کمه، مردمی که اینجا محتاجان خیلی بیشتر از این ارقامی که فرستاده شده. متاسفانه دچار کمبود آب و غذا هم هستیم، ولی تنها چیزی که تونسته یکم امیدوارمون کنه رسیدن کمک‌های مردمی هستش. خیلی از زنان روستایی دیشب نخوابیدن و تونستن تا حدی نان بپزن و به دست مردم برسونن، تا حدی آب به دست مردم رسیده.
رئیس اورژانس کشور اعلام کرده است که تقریباً عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به پایان رسیده است. پیر حسین کولیوند میگوید که مصدومان به بیمارستان‌های استان کرمانشاه، استان‌های همجوار و بخشی نیز به تهران منتقل شدند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم دیگه شنیدیم. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در ارتباط با این زلزله آماده است که میتونیم گوش کنیم و در انتهاش هم میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه یادداشت کنید.
من یکی از مدیران کانال هستم. باور کنی از چند روز پیش که اینجا زلزله اومده مردم استراب و نگران هستن. امروز هم که بعد از نزدیک به 2 روز که بیشتر از وقوع زلزله میگذره مردم بیشتری زیر آوار موندن، هنوز کسی نیست به دادشون برسه. اینجا هم سپاه و ارتش اومدن فقط امنیت شهر رو تکمیل کنن، مردم گشنه هستن. اگر کسی صدای سرپل ذهاب رو میشنوه این پیام رو پخش کنن. رسانه ها باور نکنید، هنوز چیزی به کمپ های که مردم در اونجا استقرار دارن نرسیده، مواد غذایی نیست، فقط آب معدنی میارن، شهر آب داره، آب معدنی هیچ سودی به حال مردم نداره، فقط مردم گشنه هستن، دستشون به هر چی میرسه میخورن، اکثریت مردم با کلیچه و بسکویت خودشونو سیر میکنن. مردم به خدا نیاز شدیدی به چادر و پتو و بخاری و آیا ایران بارگرد نداره که بتونه اینا رو تو کمپاش پخش کنه؟ ها آیا مردم ایران این کسی هست به داد این ملت سرپور زابرسه؟
امروز صبح اعلام کردن هلوش 407 نفر 8 نفر تلفات داشته، در حالی که من برادرم جزو کساییه که در جمعیت هلال احمر سنندج خدمت میکنه به صورت داوطلب، قسم میخوره میگه بالای 1000 نفر کسایی که، یعنی این 407 نفری که اعلام کردن کسایی هن که آمارشون ثبت شده. خیلی ها تو روستاها اصلا هلال احمر یا این نیروهای امدادی حضور نداشتن، جنازه هاشونو بدون این که ثبت کنن دفن کردن. این هیچ وقت آمار درست از رسانه ملی اعلام نمیشه.
علی هستم از ترکیه. الان که من با شما صحبت میکنم خانواده خودم در جاده هستن و کمک هایی که خودمون و اقوام تونستیم جمع کنیم رو خودشون دارن میبرن، چون اطمینانی ندارن. و با برادرم صحبت میکردم، میگفت جاده تماما کمک های شخصیه و خود مردم دارن میبرن. امیدوارم که باز هم همین روند ادامه داشته باشه، کمک ها بیشتر بشه. از دولت که دیگه واقعا انتظاری نمیشه داشت، اگر میخواستن کمک کنن تا الان کرده بودن. امیدوارم با کمک هایی که مردم میکنن حداقل بتونیم تلفات رو کمتر کنیم.
مردم عزیزمون به خاطر اینکه مطمئن باشن کمک‌هایی که می‌کنن سر از سوریه، یمن، میانمار و عراق و فلسطین و لبنان در نمیاره، برن بدن به کسایی که واقعا مورد اطمینان هستن و میدونن 100% سر از مناطق زلزله زده در میاره. وگرنه به دولت کمک کنید، مطمئن باشید هیچ کدوم به دست ایران نمیرسه، میره برای عراق و یمن و جاهای دیگه.
آقای خامنه‌ای، دولت و نظام شما که قادر نیست حتی کمک‌های اولیه از جمله آب و نان و مواد غذایی و چادر و پتو را برای زلزله زدگان تهیه نماید، حداقل از خودخواهیتان کمی بکاهید و اجازه دهید که کمک‌های خارجی و مردمی به دست مردم زلزله زده برسد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن، ضمن اینکه آمار کشته شدگان در زلزله استان کرمانشاه بر اساس گزارش‌های رسمی تا کنون دست کم 530 تن بوده. یک روز پس از آنکه معاون اول رئیس جمهور ایران بیشترین ساختمان‌های ویران شده در زلزله اخیر را متعلق به مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد که این سازمان هیچ نظارتی بر ساخت این پروژه نداشته است. مقامات مختلف ایران درباره مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر اظهارات ضد و نقیضی را مطرح کردند. بیشتر بشنویم در این زمینه از حمید فاطمی.
در پی وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری غرب ایران و شروع انتقادهای مردم از آسیب‌پذیری ساختمان‌های مسکن مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بیشتر خانه‌های تخریب شده در این زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است. در مورد ایمن و مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر، نظرات ضد و نقیضی از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 23 آبان به نقل از حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ایران میگوید سازمان نظام مهندسی ایران هیچ نظارتی در ساخت واحدهای مسکن مهر نداشته و از سازمان نظام مهندسی درخواست مجری و مهندس ناظر نشده و در نتیجه این سازمان هم هیچ مهندس ناظری برای واحدهای مسکن مهر معرفی نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی در عین حال اشاره کرد که درباره مسکن مهر نمیتوان حکم کلی داد، زیرا به گفته او شاید برخی از واحدهای مسکن مهر در یک منطقه با کیفیت خوب و در نقطه دیگری با کیفیت پایین ساخته شده باشد. در همین زمینه به گزارش پایگاه اخبار مهندسی ایران، فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت در زمان ساخت و ساز پروژه های مسکن مهر به علت آنکه تلاش شد این ساختمان‌ها ارزان‌تر تمام شوند بدون نظارت سازمان نظام مهندسی احداث گردیدند. به گفته او عدم نظارت سازمان نظام مهندسی بر مسکن مهر سبب می‌شود در حوادثی چون زلزله در استان کرمانشاه خرابی ساختمان‌های مسکن مهر را شاهد باشیم. او در این حال تأکید کرد که عکس‌های ساختمان‌های ویران شده مسکن مهر کرمانشاه نشان می‌دهد که این ساختمان‌ها نقاط مثبتی نیز دارند و از نظر ایستایی و سیستم باربری استاندارد قابل قبولی دارند. از سوی دیگر، صابر پیربرناش، مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تهران به روزنامه ایران گفته است که متولیان طرح مسکن مهر اعلام کردند که برای کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت نیازی به نظارت سازمان نظام مهندسی نیست، در حالی که ساخت تمام ساختمان‌های شهری باید از طریق شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام شود. و روزنامه ایران به نقل از محمد رضا حبیبی عضو هیئت مدیره نظام مهندسی کرمانشاه رقم ارائه می‌دهد و می‌گوید که در پروژه مهر هزینه ساخت از متری 600 هزار تومان به 300 هزار تومان کاهش یافت که به گفته وی همین کاهش قطعاً منجر به کاهش کیفیت و استفاده از مصالح با استانداردهای پایین‌تر در مسکن مهر سراسر کشور شده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری که خود پرونده‌ای در زمینه مسکن مهر را پیگیری کرده است، دلیل ایمن و مقاوم نبودن ساختمان‌های مسکن مهر را اصرار بر کاهش هزینه‌ها به رغم نرخ تورم بالا و افزایش قیمت‌ها می‌داند.
حالا چرا این مسکن مهر که می‌تواند یک طرح مناسبی باشد با یک نقشه خوبی در اروپا 1964 ما این داشتیم، در اینجا یک طرح و نقشه مناسب داده نشد؟ یک قیمت گذاشتن، گفتن بنا باید با این قیمت ساخته بشه، از اون ور با پیاده شدن طرح حس یارانه ها قیمت ها یه دفعه تو مملکت رشد نجومی پیدا کرد. دیگه فهرست بهایی که در ابتدای قرارداد تنظیم شده بود که با این قیمت بنا ساخته بشه امکان عملی نداشت، لذا منابع مالی نداشتن برای افزایش قیمت‌هایی که صورت می‌گرفت. طرح سبک‌سازی پیاده شد. حالا سبک‌سازیشون چه معنایی داشت؟ یک نوع سرقت قانونی، یک نوع تقلب قانونی. آهن 16 خب این ضریب مقاومت بشینه، مقاوم سازیش در این حد کافیه، این باشه آهن 14، میلگردی که باید این میزان داشته باشه بشه اینقدر، دیوار که اون باشه بشه این، و در نهایت یک ساختمانه که مقاومتش اصلا تعریف شده برابر حتی به ساز بفروشی داخلی نبود، به اجباری که قیمت باید همون قیمت سال اول باشد باعث شد یک ساختمانهایی ساخته بشه که به قوطی کبریت بیشتر شدیان و تجربه اولیه نشون داد که اینا نمیتونن ساختمان‌های مقاومی باشن.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه در کرمانشاه با اشاره به ویران شدن خانه‌های مسکن مهر گفت مردم بهتر از دولت برای خود خانه می‌سازند.
هر چه ما بتونیم به مردم کار رو واگذار کنیم بهتر انجام میدن، زودتر انجام میدن، ارزان‌تر انجام میدن، دقیق‌تر انجام میدن. تا این که من بخوام بیام حالا حتی این چیزایی که سالهای قبل ما به عنوان تعاونی ها درست کردیم جمع شدیم اونا هم ما دیدیم باز توش مشکل پیش آمد.
با این حال به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر مسکن و ساختمان اداری راه و شهرسازی کرمانشاه گفته است تعداد کشته شده ها در واحدهای مسکن مهر سر پل ذهاب و کرمانشاه تا کنون 2 نفر بوده است و به گفته او هیچ یک از واحدهای مسکن مهر در این منطقه ریزش نداشته و اسکلت ها سالم باقی مانده است. اما از سوی دیگر علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران به شدت از پروژه مسکن مهر انتقاد کرده است و به گزارش خبرگزاری تسنیم گفته است در مناطق زلزله زده شاهد این هستیم که در کنار بناهای خشت و گلی با تخریب کم واحدهای مسکن مهر که 2 سال از ساخت آنها نمی‌گذرد به صورت جدی تخریب شدند. او همچنین گفته است که در زلزله اخیر بجنورد هم شاهد تخریب جدی واحدهای مسکن مهر بودیم. محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم به گزارش خبرگزاری مهر گفته است عجیب است که در شهرستان اسلام آباد غرب بیمارستانی که اخیراً به بهره برداری رسیده فرو ریخته ولی قسمت قدیمی آن که مربوط به 30 سال قبل بوده سالم مانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و مبتکر طرح مسکن مهر در سال 90 ادعا کرد که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه‌کن خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های دولت حسن روحانی این ادعا را رد کرده و با انتقاد از طرح مسکن مهر گفتند بسیاری از مجموعه‌های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند و در محل‌هایی ساخته شده‌اند که فاقد امکانات زیربنایی است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو با هم شنیدیم در ارتباط با مسئله‌ای که مرتبط با بحث مسکن مهر، پروژه دولتی ساختمونسازی و مسکنسازی که با حواشی همراه شده بعد از زلزله استان کرمانشاه. در ارتباط با این مسکن مهر شما شنوندگان هم تماسهای گرفتید، برای پیامگیر رادیو فردا نظراتی رو بیان کردید. تعدادی از این نظرات آماده است که میتونیم در ادامه بشنویم.
در پاسخ به آقایی که اظهار نظر مهندسی کرده بودن میخواستم بگم که ساختمانهای مسکن مهر در صورتی که اسکلتش هم درست محاسبه شده باشه فقط یک ساختمان به اسکلت پایبند نیست، به زمینش، به بررسی‌های زمین‌شناسی، به موقعیت‌هایی که ساختمان در آن واقع خواهد شد، اتصالات بین اسکلت و سطوح‌های دیگر از در خصوص دیوارها و غیره یکی از اصول فنی است که باید در ساختمان‌های مقاوم در مقابل زلزله رعایت بشه که متاسفانه به لحاظ سیستم اجرایی که آقای احمدی نژاد و گروهشون بر مملکت حاکم بودن برقرار کردن هیچ یک از این موارد مورد توجه واقع نشده و به صورت هیئتی یه ساختمانی رو ساختن.
مسکن مهر در دولت احمدی نژاد بوده است. دولت احمدی نژاد هم که پول حلال بوده است. پول حلال داشته است و مسکنها را ساخته است. حال نتیجه پول حلال آقای احمدی نژاد این است که این واحدها چون پول حلال بوده است تمامی آنها خوابیده اند روی زمین. آقای احمدی نژاد حالا تعمیر بگیرید.
این مسکن مهرهای گلبار همه غیر استاندارد شده، حتی این سنگ و توالت ها رو رو به قبله گذاشتن. اگه فردا زلزله بیاد چه اتفاقی خواهد افتاد به نظر شما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از شما که تماس گرفتید. کماکان در ارتباط با زلزله گزارش دیگری رو هم داریم. 2 سال پس از اینکه امیر محسن زیایی رئیس جمعیت هلال احمر تهران رو شهری معرفی کرد که روی یک بمب ساعتی قرار دارد، حالا زمینشناسان میگویند که تغییر رفتار گسل زاگرس میتواند خطر بیشتری را متوجه شهر تهران کند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
در عامه میگن که حادثه خبر نمیکنه. من میخوام عرض بکنم حادثه داره فریاد میزنه. ما تو کشورمون 90% سکونتگاهامون در معرض خطرات بلایای طبیعی هستش. 70% اونها صرفا در معرض خطر زلزله هست.
این سخنان مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس بود که 2 سال پیش در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد. حالا پس از 2 سال زلزله یک شنبه گذشته که 3 استان را در غرب ایران تکان داد، بار دیگر موضوع خطر زلزله در ایران را به صدر خبرها آورده است. زلزله 7.3 ریشتری با عمق 11 کیلومتر که به علت عمق کم و مدت زیاد در کل منطقه شمال غرب کشور احساس شد. تکانهای این زلزله به جنوب شرق ترکیه و حتی کویت و شمال عربستان سعودی هم رسید و برخی رسانه‌های اسرائیلی حتی خبر از احساس این زمین لرزه در بخش‌های وسیعی از آن کشور دادند. کارشناسان زمینشناسی در ایران اما از منظری دیگر به این زلزله نگاه می‌کنند. ابراهیم مقیمی، رئیس دانشکده جغرافیایی دانشگاه تهران، روز سه‌شنبه از تغییر رفتار گسل‌های زاگرس از زلزله‌های کم مقیاس به سمت زلزله‌های بزرگ مقیاس خبر داده است. به گفته او، فشار سه صفحه به فلات ایران موجب شده تا ایران تبدیل به کشوری لرزخیز شود، به گونه‌ای که دیگر هیچ نقطه از ایران مصون از زلزله نباشد. جلال ایجادی، کارشناس محیط زیست و استاد جامعه شناسی در دانشگاه کنام در پاریس، در مورد نقش گسل‌ها در وقوع زلزله سرپل ذهاب به رادیو فردا گفته است:
منطقه‌ای هستش که دو پلاک ایران و عربی رو به هم نزدیک میکنه از طریق سلسله کوههای زاگرس. فشار زمین در این نقطه میتونه برجسته باشه و روی این خط این دو تا پلاک اتفاق افتاده. این هستش که ما باید ببینیم که آیا تا به حال نمونه برداری‌هایی که شده، تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته، آیا این چیزها رو دیدن یا ندیدن، و اگر دیدن امکانات اینهایی که میتونستن داشته باشن برای با خبر کردن جمعیت و برای ایجاد سامانی با امنیتی بیشتر، آیا اقدام کردن یا نکردن.
رئیس دانشکده جغرافیایی دانشگاه تهران گفته است که تغییر رفتار گسل زاگرس و شدت گرفتن زلزله‌ها در این منطقه هشدار جدی برای تهران خواهد بود. او تاکید کرده است که باید در انتظار زلزله‌هایی باشیم که کل ایران را بلرزاند. با این همه، وی مهمترین مقابله با این خطر را مقاوم‌سازی سازه‌ها و آمادگی برای مقابله با بحران خوانده است. مرداد ماه سال 94، غلامرضا پور حیدری، رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ایران متولی توانمند و متمرکز برای مدیریت بحران ندارد.
ما متولی قدرتمند متمرکز توانمند نداریم در کشور. وقتی شما این رهبریت نیست، وقتی یه پدر خانواده یه پدر قوی ندارد یا پدر اصلا ندارد، در بحث مدیریت بحران شما عرض کنم ما متاسفانه در مورد تهران این به اصطلاح کمبود متولی و این مشکل رو به مراتب بیشتر.
در همین برنامه، مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز از اجرا نشدن قانون مدیریت بحران کشور خبر داده و گفت:
تفکر بر این بود که ما بیایم و بنا رو بعد پیشگیری بگذاریم و بر اساس همین یه سری ایستگاه‌های لرزنگاری هم در سطح کشور پیش بینی شد. ما حدود 250 ایستگاه در سطح کشور باید می داشتیم. 50 تا از این ایستگاه ها راه اندازی شد. 70 تا دیگر از این ایستگاه ها تجهیزاتش خریداری شد. از سال 86 تا به الان هنوز تو گمرک هست. از سال 87 تا الان.
بر پایه بررسی آماری و زمین‌لرزه‌هایی که پیش از این در ناحیه ری و تهران ثبت شده، به طور میانگین هر 158 سال زمین‌لرزه‌ای ویرانگر در این ناحیه رخ داده است. آخرین زلزله مرگبار در تهران اما 172 سال پیش اتفاق افتاد. این آماری است که روز سه‌شنبه مهدی هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، نیز با استناد به آن از انتظار برای یک زلزله بزرگ در تهران خبر داد. به گفته آقای هاشمی، در 25 سال گذشته 6% از جمعیت ایران در اثر وقوع زلزله کشته شدند. وی تاکید کرده است که متخصصان از 35 سال پیش در انتظار وقوع زلزله بزرگی در تهران بودند. رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه 7 منطقه شهر، یعنی مناطق 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 17 در شرایط بسیار مناسبی در مواجهه با زلزله قرار دارند، تاکید کرده است که باید تاب‌آوری تهران در مقابل زلزله افزایش یابد.
گزارشی بود از همکارم رویا کریمی مجد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش سه‌ماهه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد تهران به تمامی تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده است. در این گزارش آمده که ایران حد مجاز میزان غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب سنگین را طبق مفاد برجام رعایت کرده است. آژانس موظف است هر سه ماه گزارشی درباره فعالیت‌های ایران در چارچوب برجام تهیه کند. قرار است گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران در تاریخ‌های دوم و سوم آذر ماه در شورای حکام مورد بررسی قرار گیرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، نخست از او درباره جزئیات گزارش جدید آژانس پرسیده است. بهروز بیات:
در گزارش اخیر آژانس تایید کرده که ایران به همه تعهداتش عمل کرده. چیزهای برجستش اینه که مرز ذخایر اورانیوم غنی شدهش رو نگه داشته، درجه غناش رو نگه داشته، میزان ذخایر آب سنگین رو در حدی نگه داشته که پایین تر از چیزی که اجازه داره و مطابق چیزهایی که در برجام تعهداتی که ایران در برجام پذیرفته همه رو انجام داده. قابل تصورم هست زیرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته های اخیر حتی در خارج از چارچوب گزارشش خب خیلی سر این موضوع تاکید کرده که ایران عهدش با وفا مونده و از این لحاظ از برجام پشتیبانی کرده.
آقای بیات، الان این گزارش تازه آژانس چه نسبتی میتونه داشته باشه با آنچه که مقامات دولت آمریکا از آژانس درخواست کردند و خواستن که نظارت سختگیرانه تری در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اعمال کنه؟ آیا بیشتر از این هم امکان سختگیرانه تری هست؟
اگه ما سختگیری بخوایم اسمش بذاریم، به این معنی البته برای سخت گرفتن مرزی وجود نداره. منتها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان مستقل جهانیه. قاعدتاً حتی اگر گاهی اینجا و آنجا هم لغزش‌های در کار باشه، ولی علل اصول یک سازمان بین‌المللیه که قرار بی‌طرف باشه، قرار کاراش به طور حرفه‌ای انجام بده، بی‌طرفانه انجام بده و به این ترتیب. از این لحاظ آژانسش دلیلی نمیبینه خارج از آن چیزی که تعیین شده است بخواد سختگیری بکنه. آنچه که میشه از صحبت‌های روزهای اخیر استنباط کرد، آژانس مثلا در روزهای اخیر اعلام کرده که تعداد بسیار زیادی عکس از تأسیسات ایران گرفته تهیه کرده، یا اینکه بسیاری از انبارهای ایران رو که در ارتباط با برنامه هسته‌ای رو مهرموم کرده به طور موقت طبیعتا. و این اقدامات که به طور عادی و طبیعی قاعدتا باید صورت بگیره و صورت گرفته رو حالا به این ترتیب بیانش در واقع به این قصده که این سرصدایی رو که از جانب دولت آقای ترامپ صورت میگیره که گویا آژانس فقط به کافی سختگیرانه عمل نمیکنه یا وظایفش رو آنچنان که باید انجام نده، در واقع میشه اقدامی در این مسیر دانست برای اینکه سرصدها رو از جانب دولت آقای ترامپ آروم بکنه و بخوابانه.
آقای بیات، در صورت ما میدونیم که الان نظارت‌های آژانس بر روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسیار دقیق و سختگیرانه هست، اما چند روز پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران این توان رو داره که ظرف چند روز در صورت به هم خوردن برجام فعالیت‌های هسته‌ایش رو میتونه برگردونه به شکل قبل از توافق هسته‌ای و حتی بالاتر از اون. چقدر این ادعای آقای صالحی شدنی هست؟
اگه کوتاه مدت بگیریم، بخش بزرگیش به نظر من رجز خالیه که ما به کجا میرسیم و به کجا برمیگردیم. و در واقع صحبتش هم اندکی تهدید به دنیا، صحبت خوبی نیست. اما اگر در میان مدت و دراز مدت بگیریم، خب طبیعتاً چنانچه کنترلی روی ایران نباشد، خب میتواند برنامه هسته‌ایش رو همون جوری که قبلا پیش برده بود با همون ترتیب از تجربیات گذشته‌شون هم استفاده کنند و با همون ترتیب شاید هم با سرعت دیگر پیش ببرند. البته این اقدامی نیست که اونجوری که میگن در ظرف هفته و بعضی وقتا ساعت و ماه و اینا صورت بگیره، بلکه موضوع دراز مدت. اما به طور اصولی همچین امکانی وجود دارد، هیچ تهدیدی توش نیست.
صدای بهروز بیات، کارشناس مسائل هستی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
قیمت دلار با ورود به کانال نوسان 4100 تومان تجربه‌ای تازه از رکورد شکنی در سال 96 را تجربه می‌کند. اگرچه روز سه‌شنبه قیمت دلار در مقایسه با روز پیش از آن با تعدیل نسبی همراه بود، اما همچنان کانال نوسان قیمتی برای دلار حفظ شد تا کف قیمتی جدید برای این ارز معرفی شود. همگام با افزایش قیمت دلار، بازار سکه و طلا نیز با افزایش نسبی قیمت‌ها روبرو شد. آرش حسنی در گزارشی نگاهی داشته به نوسانات قیمتی در بازار ارز.
حالا شما اگر خریدار دلار در تهران هستید، باید برای هر برگ اسکناس سبز 1 دلاری به کانال نوسانی قیمتی جدیدی فکر کنید، جایی حدود 4120 تومان. این میانگین قیمت دلار آمریکا در روز سه‌شنبه است. روز دوشنبه حتی گاهی قیمت‌ها بالاتر هم رقم خورده تا صرافان چهارراه استانبول و خیابان فردوسی تهران را به این جمع‌بندی برساند که دست از خرید و فروش دلار بکشند و به حساب و کتاب‌های قبلی یا گپ و گفت با همکارانشان مشغول شوند. اما چگونه دلار که مدتی است افزایش قیمت را در پیش گرفته به این کانال نوسانی وارد شد؟ برای این افزایش مستمر در ماه‌های اخیر که در نهایت به رکورد تازه‌ای در سال 96 بدل شده، دلایل گوناگونی میتوان برشمرد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، بیش از همه به دلیل ساختاری این رشد قیمتی اشاره میکند.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشون میده که تورم در ایران ادامه داره و البته نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم بین‌المللیه. این علت بنیادی و اصلی این افزایش نرخ ارز در مقابل ریال هست و البته این افزایش قیمت دلار یا یورو بنابراین شگفت‌آور نیست.
رشد و افزایش قیمت دلار از تأثیر روانی بازار به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و واگذار کردن سرنوشت تایید پایبندی ایران به برجام به کنگره این کشور آغاز شد. اما این تأثیر روانی با دلایلی واقعی همراه شد. یکی از دلایلی که صرافان تهرانی برای افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته به آن اشاره دارند، هیجان در بازار درهم امارات است. نرخ حواله درهم تا 1125 تومان رقم خورد که معامله‌گران را مجاب می‌کرد تا از رقم 4105 تومان برای دلار کوتاه نیایند. دلیل هیجان در بازار درهم امارات تیرگی روابط سیاسی دو کشور ایران و امارات و البته افزایش تقاضا برای این ارز اعلام می‌شود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از دلیلی دیگر برای افزایش قیمت ارز در این بازار پرده برداری می کند.
حدود دو ماه پیش نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن و اون رو منتقل بکنن به بازارهای دیگر و چون در بین بازارهای دیگر بازار ارز امکانش هست که بالاتر بره قیمت‌ها، در نتیجه پولشون رو به این بازار ارز منتقل میکنن. دلایل دیگری هم وجود داره. نرخ حواله درهم امارات بالا رفته و رابطه نزدیکی هست بین افزایش نرخ حواله درهم و افزایش قیمت دلار.
به گفته شماری از تحلیلگران بازار، افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر و رکورد شکنی دلار در ماه‌های گذشته ناشی از افزایش تقاضای دلار در ماه‌های پایانی سال میلادی نیز هست که امسال این افزایش تقاضا بیش از سال‌های گذشته بوده است. دلیل این رشد تقاضا بهبود روابط تجاری بین‌المللی ایران و رشد واردات اعلام شده که از پیامدهای اجرای برجام است. اما در کنار این عوامل، احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در سوئد، به دلیل دیگری نیز اشاره می‌کند که نه فقط دولت حسن روحانی، که تمام دولت‌ها به آن متهم شده و می‌شوند. افزایش خودخواسته نرخ دلار برای کسب درآمدهای ریالی بیشتر.
در شرایط فعلی گمانم اینه که شاید دولت مایل هست که قیمت ارز گرون بشه و بنابراین از تزریق ارز به بازار خودداری کرده و همین هم به بالا رفتن قیمت ارز کمک کرده، چون دولت مشغول تدوین بودجه سال آینده است و در نتیجه میبایست نرخ معینی رو برای قیمت دلار و تبدیل ارز در نظر بگیره. یه گمانه اینه که در راستای تک نرخی کردن قیمت ارز، دولت تمایل داره که ارز رو گرونتر به بازار بفروشه تا کسر بودجه رو کم بکنه و همزمان از آثار مثبت بالا رفتن قیمت ارز، یعنی اینکه فرضاً رانت جلوگیری بکنه یا تشویق بکنه صادرات رو و همچنین جلوی واردات رو بگیره، میتونه دولت این ابزار گران کردن ارز رو به خدمت بگیره.
البته چندی پیش محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون حسن روحانی، تأکید کرد که دولت دوازدهم به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.
سیاست دولت این نیست که پول ملی ما تضعیف بشود. ما با کاهش ارزش ریال در برابر دلار به صورت غیر منطقی مخالفیم و سیاست دولت اینه که مدیریت بکند نرخ ارز شناور رو.
تصمیمی که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، منتقد آن است.
در مجموع دولت روحانی در شرایط فعلی موافق افزایش قیمت ارز نیست و تا اونجایی که بتونه از راه تزریق ارز و بانک مرکزی جلوی این افزایش رو خواهد گرفت، مگر آنکه به دلایلی از ذخایر ارزی لازم برای تاثیرگذاری بر بازار ارز محروم باشه یا اینکه تشخیص بده که تزریق ارز به بازار برای تثبیت قیمت دلار در شرایط فعلی کار درستی نیست و تنها نتیجهش این هست که ذخایر ارزی بانک مرکزی از بین بره.
تداوم افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شاید بتواند این امید را پررنگ کند که بانک مرکزی و دولت سرانجام تصمیم گرفتند تا به هر قیمتی در برابر نوسان طبیعی بازار نایستند و دلارهای نفتی را خرج کنترل قیمت‌ها در این بازار نکنند. گامی به سوی یکسانسازی نرخ ارز که انجام آن مدت هاست به تعویق افتاده است.
گزارشی بود از همکارم آرش حسنی. خانه آزادی، نهادی غیر دولتی که مقر آن در آمریکاست، گزارش سالانه خود درباره آزادی دسترسی به اینترنت در جهان را منتشر کرد. در این گزارش تحقیقاتی که درباره 65 کشور جهان تهیه شده، ایران در رتبه 61 قرار گرفته است. ایران در سال 1393 عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت را به خود اختصاص داده بود. با این حال، خانه آزادی میگوید دسترسی کاربران در ایران به اینترنت، پهنای باند وسیع‌تر و قیمت ارزان‌تر در مقایسه با سال‌های قبل کمی بهبود یافته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش سالیانه خود میگوید وضعیت ایران در مقایسه با سال‌های گذشته اندکی بهتر شده. با این وجود این کشور پس از چین، سوریه و اتیوپی در رتبه 4 از انتهای جدول قرار دارد. خانه آزادی با اشاره به کاربرد گسترده حسن روحانی و چهره‌های سیاسی متحد با او در جریان انتخابات از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام یادآوری کرده است که پروتکل‌های مرتبط با هر دو شبکه هدف سانسور و فیلترینگ قرار گرفته‌اند. این نهاد غیر دولتی در این حال گفته است وضعیت دسترسی به اینترنت، سرعت و پهنای باند به طور مشخصی بهبود پیدا کرده، اما ورود به سایت‌های خارجی دو برابر سایت‌های ایرانی هزینه دارد. خانه آزادی می‌گوید مقام‌های ایرانی دسترسی به 10,000 وبسایت به ویژه وبسایت‌های خبری را مسدود کرده‌اند. توییتر، فیسبوک، گوگل و وردپرس فیلتر شده‌اند و جلوی ورود به وبسایت‌های داخلی نیز وقتی دست به انتقاد می‌زنند گرفته می‌شود. اپلیکیشن‌ها و یا وبسایت‌هایی که به دولت‌های خارجی به ویژه آمریکا و اسرائیل لینک می‌دهند فیلتر می‌شوند. خانه آزادی در گزارش خود بر استفاده شهروندان ایرانی از شبکه‌های اجتماعی دیگر با وجود فیلترینگ توییتر و یا فیسبوک تأکید کرده و می‌گوید آنها به این وسیله وارد بحث‌های اجتماعی و سیاسی می‌شوند. این سازمان به استفاده گسترده سیاستمداران حاکم، چه اصولگرا و چه هواداران دولت و دیگر گروه‌ها از شبکه‌های اجتماعی و به طور مشخص تلگرام اشاره کرده و می‌گوید اینستاگرام لایف نقشی حیاتی برای کارزار حسن روحانی داشت. خانه آزادی در گزارش سالانه خود به بازداشت‌های مربوط به فعالیت‌های مجازی نیز اشاره کرده است. از جمله بازداشت افرادی که اقدام به انتشار کاریکاتورهایی با محتوای مذهبی یا سیاسی کرده‌اند و یا مدیران کانال‌های تلگرامی یا مدیران اپلیکیشن‌های پیام‌رسان که توسط سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند. به گفته این سازمان، فضای مجازی در ایران شدیداً تحت کنترل قرار دارد و طی سال‌های گذشته بر شمار حملات سایبری توسط هکرهای مورد حمایت حکومت نیز افزوده شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. برنامه هفتگی جامعه رو این هفته همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه کرده که در ادامه میشنویم. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و میریم سراغ این برنامه.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. زمستان در راه است و سرما در هواست. این را این روزها شاید بیشتر از همه کسانی می فهمند که سقف خانه هاشان روزی یک شنبه بر سرشان آوار شد. کسانی که عزیز از دست داده و ترس خورده و حیرت زده ویران شدن جهانشان را به تماشا ایستادند. زمین لرزه یک شنبه شب بخش های غربی ایران و شهرهایی از عراق و مناطقی در پاکستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را لرزاند. زمین لرزه‌ای که بسیاری گفتند خسارات آن در ایران حتی از کشورهای دیگر هم شدیدتر بوده است. بر تعداد کشته شدگان هر لحظه اضافه شد. عده زیادی از شهروندان روستانشینان زیر آوار ماندند. آنها که در آپارتمان‌های ارزان‌تر و طرح مسکن مهر خانه کرده بودند، زیر آوار مسکن مهر مدفون شدند. در خانه‌های روستایی که هرگز برای مواجهه با زلزله ایمن سازی نشده بود، وضع بهتر نبود. بعضی روستاها مثل جابری، امام عباس اولیا و دره ژاله 100% تخریب شدند. نه تنها خانه ها که بیمارستان ها هم حتی آنقدر استاندارد ساخته نشده بودند که با زلزله بر سر بیماران و کادر پزشکی فرو نریزند. خبرنگاران حاضر در مناطق آسیب دیده خیلی زود اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی را آغاز کردند. بسیاری از آنها از حضور و یاری گسترده نیروهای ارتش و تأخیر هلال احمر خبر دادند. با این حال امداد رسانی گسترده ادامه پیدا کرد و نهادهای دولتی مسئول از سوی تجسس برای یافتن قربانیان حادثه و از سوی تلاش برای اسکان بازماندگان را کلید زدند. هرچند همچنان بسیاری از شهروندانی که می‌خواستند کمک کنند به شخصه راهی مناطق زلزله زده می‌شدند، موضوعی که هم انتقادها و هم پرسش‌های بسیاری را به دنبال آورد. چرا مردم به نهادهای مسئول دولتی و حتی نهادی مثل هلال احمر چندان اعتماد نمی‌کنند؟ چرا همه می‌خواهند شخصاً کمک کنند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
مردم ممکنه اعتماد نکنن که پول خودشون رو یا امکانات مادی خودشون رو در اختیار این نهادها قرار بدن. ضمن اینکه گاهی اوقات این نهادها چون شفاف هم نیستن و نتیجه کمک‌های مردم و فرایند رسیدن این کمک‌ها رو به دست افراد نهایی مشخص نمی‌کنن، این بی‌اعتمادی افزایش هم پیدا می‌کنه. زمینی که مردم ممکنه به کارایی این نهادها هم اعتماد نداشته باشن که آیا اینا میتونن از پس مشکلات بر بیان یا خود مردم باید بیل و کلنگ دست بگیرن و برن توی صحنه. و چون چنین کمک‌هایی هم سازماندهی نمیشه، خودش نوعی اختشاش به بار میاره و گاهی اوقات مردم فکر می‌کنن خودشون میتونن موثرتر باشن تا اینکه بخوان به نهادها اتکا بکنن یا نیروشون رو در اختیار این نهادها بذارن تا بخوان اونا کاری انجام بدن. اینا مجموعه چیزهایی است که باعث میشه مردم خودشون دست به کار بشن.
سخنانی که گزارش‌های حاضران در مناطق آسیب دیده همگاه بخشی از آن را تایید می‌کند. حمید حاجی پور، معاون گروه گزارش روزنامه ایران که به شهرهای زلزله زده رفته بود، 24 ساعت پس از وقوع زلزله در توییتی نوشت به نیمی از مردم چادر نرسیده و آنها در این هوای سرد مجبورند شب را صبح کنند. به نوشته او وضعیت روستاهای تخریب شده به مراتب از شهرها بدتر است. مرداد درویش‌پور جامعه شناس دیگری است که این وضع را اجتناب ناپذیر می داند.
در جامعه نظیر ایران مسئله بی‌اعتمادی فقط هم مختص ایران نیست، خیلی از کشورهای که اصلا تبار استبدادی داشتن با یه همچین وضعیتی روبرو هستن که ما با یه بی‌اعتمادی کامل مردم به این نهادها روبرو هستیم که می‌بینن که این نهادها هرگز نه در برابر مردم پاسخگو بودن. گزارش‌هایی که پی در پی بر سر در واقع سهل‌انگاری، فساد، رشوه‌خواری ناکارایی مقامات و دولت ایجاد میشه. آخرین نمونهش مثلا ساختمان پلاسکو، چه انتظاری از مردم میشه داشت؟ مردم تمام عزیزانشون و جانشون و نزدیکانشون میبینن که در معرض خطر هست. اصولا وقتی شما با یک دولت استبدادی سر کار داری، اون رابطه اعتماد آفرینی یک پخشی از به حال شانده روابط دموکراتیک اصلا با بن‌بست روبرو میشه.
او از آسیب رسان بودن این وضعیت در شرایط بحران میگوید.
اینکه آیا این امر مثبت منفی میتونه به اصطلاح خودش اخلال در امداد رسانی ایجاد بکنه، این درسته، چون هماهنگی که در کار نباشه گاهی اصلا تجمع مردم و چای مردم و اصلا سد معبر کردنشون میتونه خودش مسئله آفرین باشه.
از سوی دیگر زلزله فاجعه بار که قربانیان زیادی گرفت در بخشی از جغرافیای ایران رخ داده که از پیش هم نامش را در آمارهای بیکاری و افسردگی و خودکشی و خودسوزی میشد جستجو کرد. در بهار امسال کرمانشاه که حالا شهری زلزله زده بیش از 20% آمار بیکاری به نام خود ثبت کرده بود. نام ایلام و کرمانشاه همواره در آمارهای محدود یا غیر رسمی درباره خودسوزی و خودکشی هم تکرار شده. چند سال پیش رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران گفته بود خودکشی در استان کرمانشاه 4 برابر میانگین کشوری است. شرایطی که حسین قاضیان جامعه شناس میگوید آسیب زلزله را تشدید میکند.
خود فاجعه های طبیعی به دلیل معمولا مرگ عزیزان، جراحت های سختی که به افراد وارد میشه، دردسرهای زندگی مادی در دوران پس از اون فاجعه ها تا به زمینه یک استقرار و ثبات برسه و همطور ضربات مالی که خانوارها و افراد بهشون وارد میشه با خودش یه آسیب های خاص خودش رو میاره که در واقع PST محسوب میشن اینا. وقتی این اتفاق، یعنی این آسیب هایی که فجایع طبیعی به بار میارن تو منطقه‌ای باشه که مردم از قبل محروم و افسرده هستن، خب بسیار تشدید میشه. بسته به گستردگیش ممکنه موضوع متفاوت باشه. اگر یک گستره وسیع از مردم رو تحت تاثیر قرار داده باشه، طبیعیه که آثارش توی کل اون جامعه منتشر. ولی در هر حال در این تردید نیست که اون مردمی که از این فاجعه ها رنج میبرن، رنجشون در این ماجراها به مراتب تشدید میشه.
زمین لرزه 7.3 ریشتری در استان کرمانشاه خیلی ها را بی خانمان، آواره، تنها، مغموم و ترس خورده بر جا گذاشت. زندگی انسانهایی تنها در چند دقیقه برای همیشه دگرگون شد. خیلی ها کشته شدند و خیلی ها کشته شدن عزیزانشان را به سوگ نشستند. در این میان اما جدا از کمک رسانی ها و نحوه امداد رسانی عمومی، چیز دیگری هم نگاه ها را به خود جلب کرد. عده‌ای که همچنان شوخی می کردند، کسانی که در شبکه های اجتماعی از مصیبت طنز می ساختند و می خندیدند. واکنشی که مرداد درویش پور جامعه شناس آن را نشانه ای از بیماری جامعه می داند.
این روز در بررسی گوناگون باش روبرو شدیم که ما با یک جامعه شدت بیمار سر کار داریم. جامعه این که بر اثر ناهنجاری ها، سرکوفت ها، سرخوردگی ها، عادی شدن و نهادی شدن، در واقع خشونت، ناهنجاری، اعتیاد، این جامعه در برابر اون گاه میتونه در بخش های از جامعه حس درد رو از دست بده و حتی حس دردمندی و یا همدردی که طبیعی ترین حسیست که آدمی باش روبرو میشه، این انبوه فشارها، این انبوه ناملایمات به نوعی جامعه رو نه تنها واکسینه کرده، بلکه حتی از اون فراتر فروپاشی هنجارهای اخلاقی به جایی کشونده که گاهی جامعه حتی ممکنه شوک روبروی با حادثه را از طریق انکار حادثه، حتی به مضحک گرفتن حادثه عمل بکنه. یعنی اینها طبیعتاً واکنش های روانی بیمارگونه، نوعی روحی سادیستیک هست.
اگرچه حسین قاضیان روی کرده متفاوتی دارد،
ممکنه در وهله اول به نظر برسه که این نوعی بی‌اعتنایی است به رنج دیگران و این یه بخشی از همون ضعف انسجام اجتماعی در جامعه ما، اون رو نمیشه انکار کرد. ولی ممکنه که این موضوع لزوماً مصداق اون موضوع ضعف انسجام اجتماعی نباشه. گاهی اوقات این واقعا فقط یک روال عادت شده آنلاینه، یه عادتی است که مصری هم هست، چون عادات آنلاین اینطوریه که به دلیل سرعت و شتاب امکان تأمل رو کم میکنه. شما مطلبی رو میگیرید و به دیگری میفرستید بدون اینکه اساسا روی محتواش، روی جنبه های دیگرش تأمل کنید. مثلا اینکه این چیزی که من دارم در قالب شوخی میفرستم و چیز خنده‌داریه ممکنه با غم و رنج دیگران در ارتباط باشه. ممکنه این عدم تأمل اساسا معنای اجتماعی پشتش نباشه که ما بخوایم این رو به اون عدم انسجام یا بی‌اعتنایی به جامعه یا به دیگران یا به رنج دیگران نسبت بدیم. فقط ناشی از سر یک عادت آنلاین بدونی که امکان تأمل به افراد بده و اونا وارد محتواش بشن و به این جنبه ها توجه بکنن که این شوخی خنده‌داری که من دارم میکنم شوخی خنده‌دار با غم و رنج و درد دیگران.
هیئت دولت با صدور اطلاعیه روز سه‌شنبه را اعضای عمومی اعلام کرده است. با این حال منتقدان انتظار بیشتری از دولت و امکانات دولتی دارند. زلزله در ایران بار دیگر زندگی های بسیاری را زیر رو کرده و بازماندگان این زلزله برای برپای خود ایستادن دوباره به کمک های بیشتر و بیشتری نیاز دارند. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.